أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در اصول این مسئله بحث شده، خبرین متعارضین یا اخبار متعارضه به لحاظ اینکه در اخبار علاجیه عنوان مختلفین یا متعارضین اخذ شده و ما در عناوینی که در روایات اخذ می شود باید مراجعه به عرف و عقلا بکنیم. لذا خبرین متعارضین یا اخبار متعارضه عبارتند از اون دو خبر یا چند خبری که جمع دلالی نداشته باشند، و جمع دلالی هم که عرض می کنیم همین جمع دلالی عقلاییه، نه جمع دلالی عقلی. مثلا ما بین عام و خاص تعارضی از نظر عقلا قائل نیستیم، در حالی که از نظر عقل بین عام و خاص تعارضه، برای اینکه نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه، و عام و خاص هم لا محاله یک همچه تناقض عقلی بینشون وجود دارد، یا یکیشون موجبه کلیه و دیگری سالبه جزئیه است، و یا بالعکس. و همینطور در باب مطلق و مقید هم مسئله چنینه. ولی به لحاظ اینکه ملاک عقل نیست در این رابطه، بلکه ملاک عقلا هستند و عرف هستند، عرف هم اینطور نیست که به طور کلی این مسئله رو رد کرده باشد یا پذیرفته باشه. لذا در محاورات عرفیه اگر شما عام و خاص رو به کار ببرید، تناقض میگن در کار. اگر به رفیقتون بگویید که دیروز گذشته احدی منزل ما نیامد، بعد از نیم ساعت بگید دیروز گذشته زید آمد منزل ما، اینجا معامله عام و خاص نمی شود، بلکه معامله تناقض در اینجا مطرحه. تنها در محیط تقنین و قانون گذاری به لحاظ اینکه وضع قوانین چه از نظر خداوند و چه از نظر مردم عادی در اون تشکیلاتی که جعل قانون می کنند، بنابر این است که قانونی رو جعل بکنند بعد به صورت تبصره یا تبصره هایی بعضی از قیود رو به این قانون وارد بکنند، با اینکه این قیود با این قانون از نظر عقلی بینشون تناقض تحقق داره، لکن در محیط تقنین عقلا تناقض نمی بینند و می گویند مانعی نداره که قانونی به نحو عموم وضع بشود و بعد به صورت تبصره بعضی از مواردش اخراج بشود. در کتاب الله خداوند بفرماید و احل الله البیع، اما بیع قراری یا سایر بیعهای باطل از این احل الله البیع خارج بشود. این تنها در محیط تقنین مسئله عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذالک مطرحه که بین اینها جمع میکنند، حمل عام بر خاص میکنند، حمل مطلق بر مقید میکنند، و الا از نظر عقلی بین اینها هم تناقض منطقی تحقق داره. خب پس عنوان متعارضین در روایات علاجیه مقصود متعارضین عرفیین، از نظر عقلا اگر تعارض تحقق داشته باشد، مثل اینکه یک روایتی بگوید این کار را انجام بده، روایت دیگر بگوید که حتما نباید انجام بدهی، یکی دلالت بر امر الزامی قطعی به ایجاد بکند و یکی دلالت بر نهی تحریمی قطعی از ایجاد بکند. این رو ما بهش متعارضین میگیم و موضوع برای اخبار علاجیه که اخبار علاجیه از قبیل همون مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه که در رسائل و کفایه و بحث‌های خارج ملاحظه فرمودید، اونا رو اصطلاحاً بهش اخبار علاجیه میگویند، که در اخبار علاجیه اول یه سری مرجحات بیان شده که حالا بحث در این هست که کدام مرجح در درجه اوله، کدام مرجح در درجه دوم، تا آخر کار که نوبت به تخییر میرسه، با اینکه باز قاعده اقتضا میکند که در خبر این متعارضین تساقط تحقق داشته باشد، نه اینکه تخییر وجود داشته باشد. اما برخلاف قاعده اخبار علاجیه این معنا رو دلالت داره. این یک مسئله کلی اصولیه که در باب تعادل و ترجیح باید توضیح بیشتر در این رابطه داده بشود. حالا در ما نحن فیه که ما ملاحظه کردیم سه دست روایت داریم، روایاتی که به نحو اطلاق دلالت بر تحلیل می‌کرد و روایاتی که به نحو اطلاق دلالت بر عدم تحلیل می‌کرد و روایاتی که تفصیل می‌داد و طائفه سومی بود که در این رابطه وارد شده بود. ما عرض کردیم معمولاً در این قبیل از موارد که سه طائفه روایات این چنینی داریم، اثبات مطلق و نفی مطلق و تفصیل بین اثبات و نفی، اینجا یک جمع دلالی عقلایی وجود داره و موضوع رو از عنوان مأخوذ در اخبار علاجیه خارج می کند و اون این است که ما طائفه سومی که دلالت بر تفصیل می کند او رو شاهد جمع بین دو طایفه اول قرار بدیم و بگیم بین اینها یک جمع دلالی وجود دارد. منتها در جمع دلالی یه مطلبی نیست که به اختیار خودمون باشه، باید یک شاهدی برای این جمع دلالی باشه. این طایفه سوم شاهد برای این جمع دلالی بین طایفتین است که دلالت بر تحلیل و عدم تحلیل می کند. لکن از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که اینجا یک جمع دلالی کنه وجود نداره، فقط از این راه ایشون میخواد وارد بشه که اخبار تحلیل به لحاظ اینکه با مشروعیت خمس و با جعل خمس و حکمت جعل خمس برای سادات منافات داره، به این قبیل از مطالب اخبار تحلیل رو براش مرجوحیت ایشون قائل بشه، با اینکه حساب حساب مرجوحیت نیست بلکه حساب جمع دلالیه و با وجود جمع دلالی دیگه خبرین متعارضین ما نداریم. این مال اون مواردی است که جمع دلالی امکان نداشته باشد. البته عرض کردیم که جمع دلالی هم نباید اقتراحی و پیش خودی باشه، باید یک شاهدی برای این جمع دلالی وجود داشته باشد و ما خوشبختانه این طایفه سوم که دو روایت صحیح بودن، یکی صحیح یونس ابن یعقوب یکی صحیح سالم ابن مکرم یا مکرم، این دو روایت صحیحه می توانستند یک جمع دلالتی بین اون دو طایفه اول ایجاد بکنن و حکم بکنن به اینکه اجمالا تحلیل مال مواردی است که به انسان انتقال پیدا بکند. چیزی که خمسش داده نشده میخواد بگه برای این مشتری حلاله و دیگه لازم نیست خمسش رو بپردازد. و اخبار عدم تحلیل در رابطه با خود بایه و امثال بایه که اینطور نیست که تحلیل شده باشه خمس برای او و حق داشته در اینکه خمس رو نپرداخته، بلکه لازم بوده برای او پرداختن خمس. منتها عرض کردیم که یک اختلاف مهمی در این جهت وجود دارد که آیا این تحلیل و حلیت مثلا برای مشتری مال اونجاییست که بایعش ممن لا یعتقد الخمس باشه، مثل اینکه از کافری تاجری جنسی بخرد یا از مخالفی که معتقده به وجوب خمس نیست جنسی رو خریداری بکند، یا اینکه نه مطلقا همین طوره، یا مثلا یه بچه شیعی اگر پدرش سنی باشه خب او معتقده به وجوب خمس نبوده، اما این بچه شیعی مالی که به ارث به او منتقل شده عرض می شود این خودش قائل به وجوب خمسه به اعتبار اینکه از شیعیانه. یک اختلاف اینجوری واقع شده. معروف و مشهور همونطوری که از عنوان مسئله در عروه در آخر مسائل خمس ظاهر می شود، عنوان مسئله رو اینطور می کنه که اگر مالی به انسان منتقل بشه از کسی که لا یعتقد وجوب الخمس، اینجا بر منتقل و الیه لازم نیست که خمسشو بپردازه، ولو اینکه عالم به این است که خمسی در رابطه با این مال داده نشده. معروف و مشهور این معنا رو میگویند. اما در مقابل معروف و مشهور بعض الاعلام میفرماید قدس سره که ما دلیلمون بر این تفصیل یک دلیل پیش خودی نبوده، بلکه دو روایت صحیحه بوده که دلالت بر این تفصیل می کرده. عرض کردیم یکی روایت یونس ابن یعقوب، یکی روایت سالم ابن مکرم ابو خدیجه یا ابو سلمه که دو تا کنیه برای او ثابت بوده، لکن روایتش صحیح است. و ایشون می‌فرماید وقتی که ما به این دو روایت نظر می‌کنیم و دقت می‌کنیم، این دو روایت نمی‌گوید در خصوص اون جایی که ممن لا یعتقد الخمس چیزی به انسان رسیده باشه، از هر کسی میخواد رسیده باشد، چه از شیعه ای باشه که خمسش رو نپرداخته و چه از غیر شیعه که اصلا قائل به وجوب خمس نبوده، وقت نتیجه این حرف این میشه که اگر مورث یک کسی هم شیعه است، وارث هم شیعه است، وارث هم یقین داره به اینکه پدر مورثش خمس مالشو نداده، بر این وارث لازم نیست خمس بپردازه. به مقتضای همین دو روایتی که دلالت بر تفصیل می کند که یکیش همون روایتی بود که عرض کردیم با یک تعبیر زنندهی خدمت امام عرض کرد که حلل لیل فروج، بعدم اون عرض می شود رجلی که اونجا حاضر بود مراد این شخص رو برای امام بیان کرد. خب اون سائل سوال میکنه، میگه اموالی به دست ما میرسه، ما عرض میشود که زنی رو میخواییم تزویج بکنیم، جنسی رو میخواییم خریداری بکنیم و ما میدانیم که خمس شما در این اموال و پرداخت نشده، آیا لازمه که ما حق شما رو ادا کنیم و خمس رو بپردازیم؟ امام می فرماید بر طبق این روایت ما انصفناکم ان کلفناکم فی ذلک الیوم، آیا ما بیاییم این روایت رو حمل کنیم بر اونجایی که این مالی که به این منتقل شده حتما از سنی ها منتقل شده، آیا شیعه وجود نداشت در اون زمان یا شیعانی که در اون زمان بودن همشون سلمان بودن و خمس مالشون رو ادا می کردن، یا اینکه نه خب از شیعه گاهی منتقل می شده، گاهی از سنی منتقل می شده، شیعه هم مردمان مختلفی هستن، هم افرادی درشون هست که به وظیفه شرعی خودشون عمل می کنن و هم افرادی هست که به وظیفه شرعی خودشون عمل نمی کنن. مثل این زمان، زمان فرقی نکرده در مطلب، این زمان فرض کنید بازار قم که دیگه عرض می شود مهمترین بازار از نظر قدس و تقوا باید باشه، ولی این طور نیست که بگیم تمام اینها سر سالشون خمس مالشون رو ادا می کنن، مختلفن. عده‌ای از اینها متدین واقعی هستن و تعهدی نسبت به این قضیه دارن، عده‌ای از هم بی تفاوتن و اهمیتی نسبت به این مسائل نمی دهن. اون زمانم همین طور بوده و الا این طور نبوده که همه شیعه ها مثلا عادل باشند و عامل به وظیفه باشند و خمس مالشون رو ادا می کردن تا مورد سؤال این سائل غیر شیعه باشه، که عبارت از اونهایی است که معتقده به وجوب خمس نیستن. لذا به نظر می رسد که اگر دلیل مقید ما که اینجا طائفه سوم، خب مقید دیگه، اگر دلیل مقید ما اطلاق داشته باشد، ما به اطلاق دلیل مقید در مقابل اون مطلق اصلی و اولی می توانیم تکیه بکنیم. اگر یک دلیل گفت اعتق رقبتن، یک دلیل دیگر گفت لا تعتق رقبتن خافره، حالا ما احتمال دادیم که مقصود از این کافره، کافره مثلا غیر اهل کتاب باشه، اما لا تعتق رقبتن کافره اطلاق داره، هم اهل کتاب رو شامل می شود هم غیر اهل کتاب رو شامل می شود. اطلاق این لا تعتق الرقبت الکافره این مقدم است بر اعتق رقبتن، و ما نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم بگیم لا تعتق الرقبت الکافره قدر متیقنش کافره غیر مثلا کتابیه و میاییم اعتق رقبتن رو میگیم سوا اون کانت مؤمنتن ام کافرتن کتابیتن، بگیم قدر متیقن از دلیل مقید رقبه غیر کتابی است، پس بیاییم نسبت به همین مقدار ما تقیید اطلاق رو مطرح کنیم و دلیل مطلق رو بر اطلاق خودش نسبت به رقبه کافر کتابیه باقی بگذاریم. نه، دلیل مقید اگر مطلق بود و شرایط اطلاق خودش درش وجود داشت، در همون اطلاق خودش تقیید می کند اطلاق اون مطلق اصلی رو، نه اینکه بیاییم به قدر متیقن ما تمسک کنیم و بگوییم اطلاق مطلق در غیر مورد این قدر متیقن میتواند نقش داشته باشد. لذا به نظر میرسد که این طائفه سوم که دلیل بر جمع بین دو طائفه اوله چون اطلاق درش وجود داره و امامم از سائل سؤال نمی کند که این اموالی که به شما رسیده و به شما منتقل شده آیا از برادران شیعه به شما منتقل شده یا از برادران غیر شیعه به شما منتقل شده، مقتضای اطلاق این طائفه سوم این است که ما در این موارد اخبار تحلیل رو پیاده بکنیم و بگوییم که اگر منتقل و عن شیعه باشه و شما علمم داشته باشید به اینکه خمس رو نداده، مذالک بر شمای منتقل و الیه لازم نیست خمسش رو بپردازید، به مقتضای روایات تحلیل ما این مسئله رو بگوییم. به نظر میرسد که به حسب قواعد باید با همین بعض الاعلام قدس سره موافقت کرد و موضوع رو خصوص من لا یعتقد الخمس قرار نداد، بلکه موضوع من لم یعد خمس مالهی این مال عدم الاعتقاد و این مال وجود الاعتقاد ولیکن مسامحه کرده در پرداخت خمس و حق اهل بیت علیهم السلام. منتها یک نکته دیگری هم ایشون ذکر میکنن که با اینکه این نکته حالا خیلی هم شاید ارتباطی به بحث نداشته باشه ولی چون نکته علمی جالبی هست این نکته رو هم برای شما عرض بکنم. حیفم آمد که این نکته رو کنار بگذارم و اون نکته این است که می فرماید گاهی از اوقات مثلا بهترین حالا مثالش همینه، مالی که از یک مورث شیعه به یک وارث شیعه منتقل می شود و وارث شیعه یقین داره به این که این مورث خمس مالش رو نپرداخته، خب به مقتضای اخبار تحلیل گفتیم برای این وارث جایزه که تصرف بکند، لازم هم نیست که ای اصالت و صحه و امثال ذلک که مربوطه به موارد شکه جاری بکند، با اینکه یقین هم داره به اینکه خمس رو نپرداخته معذالک میتواند درش تصرف بکند. حالا در این مثال ایشون میفرماید که دو صورت ممکنه فرض بکنیم، یک صورت اونجایی که این مالی که منتقل به وارث می شود همون عین المالی است که خمسش داده نشده، عین المالی که خمسش داده نشده وارثم می دانه منتقل شد به وارث. اینجا ادله تحلیل حکم به تحلیل می کند و اینکه لازم نیست خمسش رو بپردازه، اما گاهی از اوقات اینطوره. صورت دوم می فرماید این میتی که می بایست خمس رو بده و خمس رو نپرداخته طوری بوده که خمس را به ذمه خودش منتقل کرده. چجوری خمس رو به ذمه خودش منتقل کرده؟ مثل اینکه این مالی که را که میبایست خمسش رو به پردازه این مال رو در همون زمان حیاتش هبه کرد به یک نفر، همه مال رو به یک نفر هبه کرد. اینجا عرض می شود که خمس از اون عین المال انتقال به ذمه این واهب مورث پیدا می کند و به صورت یک دینی بر عهده این ثابت می ماند. و اگر این دین بر عهده این ثابت ماند و بعد بقیه اموالش بالارث منتقل به ورثه شد، ورثه با سایر دویون چه معامله ای می کنند؟ همون معامله ای رو که با سایر دویون می کنند اینجا باید با او معامله بکنند. یعنی لازم است که اول دویون میت رو بپردازن، بعد از آنی که دویون میت پرداخته شد اون وقت نوبت به ارث میرسه. و این اصلا تقریبا صریح یا ظاهر آیه شریف هم هست، در آیات ارث خیلی هم تکرار شده این معنا، من بعد وصیت یوصا بها او دین، یعنی این ارث بعد از مسئله دین مطرحه و مرتبه ارث از مرتبه دین تأخر داره. اون وقت اگر مرتبه ارث از مرتبه دین تأخر داشت، یکی از دویونی که میتوانیم در اینجا فرض بکنیم این است که این مال مخمس از بین رفته ولی خمسش به عنوان دین بر عهده میت باقی مانده، اینجا دیگه وارث نمیتونه بگوید که من همه این مال رو میبرم و به دینی که عبارت از خمس توجهی ندارم. این دینم مثل سایر دویون در رتبه اول باید مورد توجه ورثه قرار بگیره. بعد از آنی که دویون پرداخته شد مثل وصیت، اون وقت نوبت به مسئله ارث میرسد. پس در حقیقت ایشون تفصیل میدهند، با اینکه در بادی نظر شاید عکس این مسئله به نظر انسان میرسه، اگر این مال خمس داده نشده به وارث منتقل بشود لایجب علیه الخمس، اما اگر خمس به صورت دین بر عهده مورث بوده و نپرداخته و این در صورتی است که عین المال رو خود مورث تلف کرده، حالا یا به هبه یا غیر هبه، که غیر هبه مثالش بهتره، مثل اینکه عین المال متعلق خمس رو فرض کنید انداخت توی چاه و از بین برد و اتلاف کرد، آیا با اتلاف این عین المالی که متعلق خمسه، خمس از عهده مورث کنار میره، یا اینکه خمس حالا که مال مخمس تلف شده و فرض کنیم دیگه وجود خارجی نداره، انتقال پیدا کرد به ذمه مورث؟ خب بعد از آنی که انتقال پیدا کرد عنوان دین داره، آیه شریف هم مرتبه ارث رو از مرتبه دین متأخر میدانه. و اینجا تا زمانی که وارث نپردازد این خمس رو حق ارث بردن نداره، روی ظاهر آیه شریفه. این یک نکته بود که ایشون ذکر کرده بودن و چون نکته جالبی بود خواستم من این مسئله رو عرض کنم. هازا کلوه در رابطه با اخبار تحلیل، ولی هنوز اصل مسئله‌ای که ما وارد شدیم فروعی درش باقی مانده که اون فروع رو انشاءالله عرض می‌کنیم.